أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد استغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله من جميع ما كره الله الحمد والثناء لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وظالميهم وظالمي شيعتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومدعي فضائلهم ومناقبهم وقاسبي حقوقهم وقاتلي أولادهم سيما الجبت والطاغوت من الان الى قیام یوم الدین اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا تأجیل در فرج حضرت ولی عصر صلواتی عنایت بفرمایید در برخورد با موضوعات مختلف اگر معرفت به اون مطلب داشته باشیم از ابتدای برخوردمون تا اتمام و حتی بعد از اون با اون موقعی که هیچ شناخت و معرفتی نداریم در مورد اون مطلب برخوردمون قطعا متفاوته. اگر شما یک مثلا ظرف خیلی قیمتی داشته باشید، یک ظرف نقره مثلا خاصی داشته باشید، یک ظرف یک کاسه چینی مثلا خیلی نفیسی باشه که لعابکاریش نفیس باشه، نقشش مثلا خاص باشه، این کاسه رو برای هر جای استفاده نمی کنید. یه مرغ و خروس اگه خونه داشته باشید آب نمی کنید بذارید جلوشون، میگی این کاسه قیمتیه، این کاسه خوشگله، این کاسه ارزش داره، بذار وقتی یک مهمان خاص که اومد با این ظرف از اون مهمان پذیرایی میکنم. چرا این اتفاق میفته؟ چرا شما این ظرف رو برای جاهایی که خیلی ارزش نداره استفاده نمی کنید؟ چون معرفت و شناخت نسبت به ظرف دارید، میدونید چقدر ارزشمنده. لذا اینکه چه چیزی داخل این ظرف قرار بگیره و کجا استفاده بشه براتون مهم میشه، درسته؟ ظرف زمان بعضی از ایام هستن که اهمیت خاصی برامون دارن، مثل ماه مبارک رمضان، چون یک شناخت اجمالی برامون گفتن از ماه مبارک رمضان، چون یک شناخت و معرفت اجمالی نسبت به ماه مبارک داریم، اهمیتش رو یک مقداری فهمیدیم، لذا حتی برای ورود به ماه مبارک هم مقدماتی رو در خودمون ایجاد میکنیم. از رجب و شعبان شروع میکنیم روزه گرفتن، مناجات خوندن، شب زنده‌داری و غیره، برای اینکه میگیم این ظرف ماه مبارک رمضان رو خوب درک کنیم. چرا؟ آخه خیلی اهمیت داره. بعد از ماه مبارک رمضان خسارت نبینم، نگم ای دل غافل، ای اومد و رفت، اصلا انگار نه انگار، من هیچ استفاده‌ای نکردم، من کجا، این ظرف رمضان کجا. این مثل همون کاسه برارزشی میجه که توش یک چیزهای بی خود یادم بریزه و بذاره جایی که نباید استفاده بشه. برا ماها که هیئتی هستیم این مثال بهتره. ما ارزش و اهمیت دهه اول محرم رو اجمالا میدونیم، برامون گفتن که ماه محرم خاصه دهه اول چقدر ارزش و اهمیت داره، لذا از چند وقت قبل از شروع ماه محرم ما دنبال مقدماتش برای خودمون شخصا و مقدمات اجتماعی میخواییم حاصل بشه. خودمون چله یا عاشورا میگیریم، گناهمون رو کمتر میکنیم، مراقبمون رو بیشتر میکنیم. چرا؟ چون قرار وارد ماه محرم بشیم. آج آقا این خیلی ارزش داره، نمیخوام وارد ماه محرم بشم و اشکم در نیاد روزه، خیلی ارزش داره. چون معرفت نسبت به این ظرف زمان داریم، لذا مقدمش برامون مهمه. یا شروع میکنیم تکیه زدن، حسینیه زدن، سیاه پوشی، استقبال از ماه مبارک، سیاه پوشون و غیره. این کارها برای چی انجام میشه؟ برای اینکه ما یک معرفتی نسبت به این ظرف زمان ماه محرم داریم. درسته؟ چی میخوام بگم؟ تقریبا دو هفته دیگه وارد ظرف زمان فاطمیه میشیم. چیزی نمونده، دو هفته خیلی کمه. اگر اهمیت فاطمیه برامون روشن نشه، همینجور یک مشکی میپوشیم که البته خیلی ارزش داره، بسیار بسیار ارزش داره، ثوابش رو ملائک شاید نمیتونن بنویسن. کسی که خودش رو عزادار اسمت الله الکبری فاطمه الزهرا سلام الله علیها میکنه خیلی ارزشمنده. اما میخوام بگم حرف بالاتر از این هاست، کم نگیرید. یه وقت اگر معرفت نسبت به اهمیت فاطمیه پیدا نکنیم، تمام دغدغمون خلاصه میشه در مشکی پوشیدن و اقامه عزا و یه خورده مراعات کنیم دیگه. حالا فاطمیه است دیگه، یه خورده مراعات کنیم، همین، بیشتر از این نیست. در حالی که فاطمیه اهمیتش بزرگواران از نظر اعتقادی از محرم بالاتره. اینجور نیستش که الان چون نزدیک فاطمیه است بیایم بگیم آقا فاطمیه خیلی اهمیت داره، محرم بشه بگیم آقا محرم خیلی اهمیت داره، شبای قدر بشه آقا شبای قدر خیلی اهمیت. نه، اینطور نیست واقعا. یعنی دهه اول محرم هم بشه، بازم میگم فاطمیه از نظر اعتقادی از محرم بالاتره، خیلی بالاتره. لذا تعبیر میکنن بزرگان به این که فاطمیه خط مقدمشی است. خط مقدم یعنی چی؟ اگر اهمیت فاطمیه برامون روشن نشه، همون ظرف آبی میشه که خیلی ارزش داره، اما توش آب میکنیم، دون میکنیم، میذاریم جلو مرغ و خروس. این ظرف آب که نباید، اینجا که جاش نیستش که. چجوری اهمیت فاطمیه رو بفهمیم؟ من دو طریقش رو عرض میکنم خدمتتون، شاید بیشتر از این حرفا باشه. من دو طریقش رو عرض میکنم خدمتتون، چطور اهمیت فاطمیه رو بفهمیم و جوری بشه که تو فاطمیه بیشتر استفاده کنیم، خسارت زده نباشیم تو فاطمیه. دو تا نکته رو باید دقت داشته باشیم. اولا در باب فضائل حضرت صدیقه شهیده سلام الله علیها بیشتر باید تأمل کنیم. هر چقدر معرفتمون به بی بی جان دو عالم بیشتر بشه، اون سوز دلمون، اون بزرگی عظمت مصیبتی که بعد از زهرا سلام الله علیها وارد بشه رو بیشتر آدم لمس میکنه. درسته؟ مثال عوامانه خیلی بد بزنم، نستجیر بالله، دور از ساحت قدسی حضرت صدیقه و اهل بیت علیهم سلام الله اجمعین، فرض بفرمایید مثلا الان تو این خیابون دارید میرید، میبینید مثلا یه آقایی زد تو گوشه یه پیرمردی، آدم چقدر ناراحت میشه، خیلی به هم میریزه، آقا هر چی باشه اصلا مقصر این پیرمرده، حرفی نیستش که، ولی بابا پیرمرد ریش سفیده نباید بزنید تو گوشش که، آدم به هم میریزه. حالا همینو مثلا شما فرض کنید این کتک خوردن ای آقای پیرمرد بشه مثلا حضرت آیت الله العظما مثلا فلانی که هممون میشناسیمش مثلا و دوستش داریم، ببینید اگه اونو دارن میزنن دیگه برخورد اون با مثل اون پیرمرده نیست دیگه، آدم میره جلو دیگه، داد و بیداد میکنه دیگه، این به هم ریختگیش خیلی بیشتر از این حرفا میشه. درسته یا نه؟ چرا؟ چون شناخت دارید نسبت به این آقا، جایگاهشو میدونید، لذا اون مصیبتی که الان داره سرش میاد سوزش تو دل ما بیشتر میشه. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها هم همینطوریه. هر چقدر مقامات حضرت صدیقه سلام الله علیها بیشتر برای ما روشن بشه، اون عظمت مصیبت بیشتر آدم رو آتیش میزنه و میسوزونه، لذا فاطمیه پر اهمیت تر میشه. این یک مطلب که حالا برمیگردم سر این دوباره یکی دوتا از فضائل. بنابراین بود امشب که انشاءالله اگر رزقمون بشه چند تا روایت در باب فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها فقط عرض کنم خدمتون. حالا این مقدمه‌اش یه خوردم داره طولانی میشه. مطلب دوم، چرا فاطمیه اهمیت داره؟ بزرگواران خواهش میکنم 5 دقیقه خوب گوش بدید، 5 دقیقه این نکته‌ای که عرض میکنم و خوب خواهش میکنم عنایت بفرمایید. چرا فاطمیه اهمیت داره؟ چرا از نظر اعتقادی فاطمیه بالاتر از محرمه؟ چون فاطمیه صراط مستقیم رو به ما نشون میده. قرآن کریم میفرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما اومدیم تو دنیا برای چی؟ خدای ما رو برای چی فرستادی تو دنیا؟ برای بله عبادت. ما اومدیم عبودیت خداوند عالم را انجام بدیم. درسته؟ این عبودیت از چه مسیری باید اتفاق بیفته؟ خدایا من میخوام تو رو عبادتت کنم. باشه، میگی ما رو فرستادی تو دنیا، خلقمون کردی برای اینکه عبادتت کنیم. خدایا از چه طریق باید تو رو عبادت کنم؟ بگو چه جوری عبادتت کنم. روایت در اصول کافیه، بنا کیفته، بارها و بارها این روایت رو اینجا براتون خوندم، بنا عبد الله، به وسیله ما خدا عبادت میشه. امام صادق فرمودن بنا عبد الله. اینو بذارید کنار اون آیه قرآن، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وظیفتون عبادت خداست. از چه طریقی خدا رو عبادت کنم؟ بنا عبد الله. از طریق ما اهل بیت باید خدا رو عبادت کنی، نه از طریق دیگه ای. تو دنیا رو این کره زمین ادیان مختلفی هستن که دارن خداوند عالم رو عبادت میکنن، چه به شرک چه مستقیم. اونی که بت میذاره و پرستش میکنه حرفش چیه؟ میگه که این بت شریک دیگه، شریک یعنی یک خدایی رو قائله، این بت رو شریک خدا میدونه، اصلا شریکم ندونه. اونی که خورشید رو پرستش میکنه، اونی که ماه رو پرستش میکنه، اونی که گوساله رو پرستش میکنه، حرفش چیه؟ به هر حال به این رسیده که باید یک نفر رو بله عبادت کنه، پرستش کنه، به هر حال به این رسیده دیگه. حالا هر کی که میخواد باشه فرقی نمیکنه. رو این کره زمین که هر کسی، همشون هم دلیل دارن، الان شما بری مثلا به اون بوداییه بگی چرا اینجوری میپرستی، میگه بیا بشین، ده جلد مثلا کتاب میاره استدلال. اینجور نیستش که گسره‌ای دارن پرستش میکنن، دلیل دارن، لذا باید دلایلش رو آدم رد کنه. در این کره زمین این همه دارن به طرق مختلف طبق فهم خودشون خداوند عالم رو عبادت میکنن، کدوم راه درسته؟ او آقا برگشت یه همچین حرفی زد دیگه، گفت صراط مستقیم حرف غلطیه، صراط های مستقیم باید بگید، نباید بگیم صراط مستقیم، صراط های مستقیم داریم. اون آقا گفت حرف چرتیه، حالا میگم برای چی چرته. اما چرا صراط های مستقیم؟ گفت ببین هر کسی طبق فهم خودش خدا رو شناخته، طبق فهم خودش هم داره خدا رو عبادت میکنه. مسیحیه طبق فهم خودشه، یهودیه طبق فهم خودشه، بودا طبق فهم خودشه، زرتشت طبق، هر کسی طبق فهم خودش داره خدا رو عبادت میکنه. یک مثالی هم زد، گفت در یک اتاق تاریک ظلمات محض، تو این اتاق چش رو نمیمیره، تو این اتاق تاریک یک دونه فیل گذاشتن، یک نفری که اصلا تا حالا تو عمرش فیل ندیده و هیچ شناختی و تعریفی از فیل تو ذهنش نیست، وارد این اتاق تاریک میکنم، 5 دقیقه بعد میگم بیا بیرون، اومد بیرون. بله، چی تو اتاق بود؟ میگه یک ستون خیلی گنده‌ای بود، به پاهای فیل دست زده، میگه تو این اتاق ستون خیلی گنده‌ای بود. بعد میگه به نظر شما یا اون اشتباه کرده؟ نه دیگه، درسته دیگه، طبق فهم خودش، طبق برداشت خودش درسته. اتاق تاریک بوده، اینم دست داده طبق او فهم خودش میگه آقا ستون بوده تو اتاق، خطایی مرتکب نشده که، ندیده چیزی رو که. لذا هر کسی طبق فهم خودش داره خدا رو عبادت میکنه، حالا هر جور که میخواد باشه. لذا گفت صراط مستقیم نداریم، صراط های مستقیم. این حرف برای چی غلطه؟ این مثال از چه جهت غلطه؟ حواستون به من هستش یا حواستون به من نیست؟ با منه؟ بس بلند بگو یا علی.
یا علی.
تقریبا 1/10 حواسشون، نه 9/10 حواسشون نیست، 1/10. بلند بگو یا علی.
یا علی.
این مثال از چه جهت غلطه؟ چجوری بخوایم این مثال رو رد کنیم طبق اعتقادات خودمون، طبق اعتقادات خیلی از ادیان و مذاهب دیگه؟ چجوری رد میشه؟ گفتن خیلی منبرت سوال جوابی نکن، یعنی رفقا گفتن. و به به، یه صلوات بفرستی. خدا خیرشون بده، ولی خیلی کج سلیقه‌ای کردن تو اوج بحث من. عرضم محضر شما که حواستون به من باشه، برای چی این مثال رد میشه؟ این مثال رو یه نفر رد کنه، کجای این مثال ایراد داره؟ کجاش با اعتقادات ما نمیخونه؟ نقلی نه ها، آیه و روایت نیارید، عقلا کجاش رد میشه؟ اتاق تاریک، ای آقا ادعاش اینه، میگه اتاق تاریک، ظلمات محض، لذا وقتی وارد میشی چیزی رو نمیبینی. خب باشه، اگه اتاق تاریک بود آدم چیزی رو ندید، شاید حرف تو، شاید تازه اونم حرف تو درست باشه، اما اینطوری نیست. 124,000 پیغمبر اومدن که روشنایی بیارن دیگه، اتاق تاریک نیستش که. 124,000 پیغمبر اومدن گفتن ببین بگو لا اله الا الله، غیر اینه مگه؟ کجاش تاریکه؟ این یعنی چی؟ هیچ تصوری از خدا تو ذهن نیست. هر کس هم پس 124,000 پیغمبر اومدن چیکار کنن؟ 14 معصوم اومدن پس چیکار کنن؟ عنایت میفرمایید چه عرض میکنم؟ حالا اگر این اتاق روشن بود، یک فیل هم تو اتاق بود، یه آقایی رو وارد اتاق کردی، این حیوان عظیم الجثه رو دید، اومد بیرون، گفتی آقا چی تو اتاق دیدی؟ گفت 4 ستون دیدم. باید گفت یا خدا شفات بده، یا باید زد پس کلش بگه تو فی قلوبهم مرضی، یا کوری، مگه ندیدی تو اتاق یه حیوانی بود؟ اتاق وسط روشنش کردیم دیگه، تاریک نیستش که صراط های مستقیم باشه. 124,000 پیغمبر اومدن گفتن آقا بت پرستش نکنید، خدا واحده، بگید لا اله الا الله. 124,000 پیغمبر روشنگری کردن. یعنی چی صراط مستقیم نه صراط های مستقیم؟ میبینید چقدر حرف چرتیه. خوب گوش بدید خواهش میکنم. این همه ادیان و مذاهب مختلف دارن طبق اعتقادات خودشون خدا رو پرستش میکنن، کدوم راه درسته؟ کدوم راه درسته؟
80 سال، 90 سال، 100 سال قراره که زندگی کنم، دوست دارم هم خدا رو حتما عبادت کنم، تلاشم هم میکنم، سختی هم میپذیرم که خدا رو عبادت کنم. بعد از 80-90 سال میمیرم، تو قبر که میذارن میبینم اوه تمام این 80-90 سال اشتباه رفتم، چقدر خسارته. حالا خودم، بعد بچم، بعد نسل و ذریه‌ام، همشون دارن اینجوری خدا رو عبادت میکنن که من عبادت کردم و این اشتباهه. یک عمر معتقد به خدا بودم و پرستش خداوند عالم رو انجام میدادم، خدا رو عبادت میکردم، اما در مسیر غلط بودم و خودم خبر نداشتم. این خسارت نیست؟ یعنی کل عمر انسان به فنا میره دیگه. چیکار کنیم اینجوری نشه؟ فاطمیه نتیجهشه. فاطمیه صراط مستقیم رو به ما نشون میده. فاطمیه به ما میگه که میخوای خدا رو عبادت کنی؟ بله. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حالا از چه مسیری خدا رو عبادت کنم؟ میگه بیا حضرت زهرا رو میزان و معیار بین حق و باطل قرار دادم. ببین صدیقه طاهره چه میفرماد، ببین صدیقه طاهره چه میفرماد، از همون مسیر خدا رو عبادت کن. حالا اگر فاطمیه نباشه، یعنی در واقع چی نداریم؟ بله؟ صراط مستقیم گم میشه. صراط مستقیم گم بشه یعنی چی در واقع گم شده؟ مسیر
عبودیت و بندگی گم شده. 80 سال خدا رو عبادت میکنی، بعد به زعم خودش فکر میکنه که خدا چش داره، گوش داره، مردک ملعون خبیث، میگه خدا خیلی چاق و گنده است. خدا خیلی چاق و گنده است. الله اکبر، چون گفته الله. بعد کرسی و سماوات و ارض، میگه خدا رو در عرش روی کرسی چوبی نشسته. آقا من 10 سال دارم فکر میکنم چرا ابن تیمیه میگه این کرسی چوبی بوده، چرا نگفت فلزی بوده؟ بهتر بود اگه فلزی، یا به عقلش نرسید، چرا کرسی چوبی مثلا؟ میگفت کرسی فلزی بهتر نبود؟ چوب خلاصه یه وقتی اونجا موریانه میخوره، خدای دفعه بخوره زمین، خدای چاق بخوره زمین، بد میشه. خب دیگه یک مزخرفاتی میگن. چرا این اتفاق افتاده؟ آوردم اینجا براتون، مکرر گفتن و حقیرم عرض کردم خدمتتون، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یا فتاواشون و و و مطالبی که عرض کردیم، و بعضن آدم خندش میگیره، بعضن آدم گریهش میگیره که مثلا صحیح بخاری روایت نقل کرده. یادتونه اینجا تو ذهنم هست که از روی صحیح بخاری براتون خوندم که عایشه میگه پیغمبر چند بار میخواست خودکشی کنه، روایت تو صحیح بخاری، میرفت بالا کوه خودشو بندازه پایین. میگفتیم چرا؟ میگفت یه مدت وحی نازل نشده، من دیگه باید خدا رو بکشم. ما میگرفتیمش میگفتیم نکن این کارو، زشته تو پیغمبری. چرا پیغمبرشون اینجوری شده؟ چون فاطمیه ندارن. گوش بدید، اهمیت فاطمیه اینجاست. این که این همه گرفتاری آدم سختی رو تحمل میکنه برای اقامه عزای فاطمیه، فاطمیه عاشورایی باید برگزار بشه، فاطمیه خط مقدمشیه، دلیلش اینه. اگر فاطمیه رو از ما بگیرن، پیغمبر اون این میخواد از کو خودکشی کنه. این چه پیغمبریه؟ فاطمیه رو اگر بگیرن میشه حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه، و میشه عبدالله ابن عمر که اومد با پای حجاج بیعت کرد و رفت. این اهمیت فاطمیه است.
پس فاطمیه صراط مستقیم رو داره به ما نشون میده. هر چقدر صراط مستقیم اهمیت داره، فاطمیه اهمیت داره. اگر صراط مستقیم اهمیت نداره، فاطمیه هم اهمیت.
دو تا نکته عرض کردم در باب اهمیت فاطمیه. نکته اول چی بود؟ دونستن فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها. اگر مقامات حضرت صدیقه رو که بدونیم، بعد اون جسارتی که بهش شده خیلی دیگه واسمون سخت‌تر از قبل میشه. لذا دیگه فاطمیه رو اکتفا به یک مراعات ظاهری نمی‌کنیم. یک چند جمله میخوام در مورد فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها بگم. داریم وارد فاطمیه میشیم. این شعر دوباره زیاد هم در فضای مجازی هم در فضای حقیقی زیاد به گوش میرسه و به چشم میخوره و خیلی هم شعر زیباییه. این حالا مثنوی نمیخوام بگم، یک مثلا عبارتش که اینو زیاد میگن، منم گدای فاطمه. هممون افتخارمون اینه که گدای حضرت صدیقه سلام الله علیها هستیم. بله، چی گدایی کنیم؟ این گداهایی که میان سر چهار را می آقا پول بده، پول باید بهشون بدیم، پول زیادم میخوان. اخیرن 1000 تومنی میدی بر میگردونن نامردا. همین آقا 1000 تومنه، همین چیه؟ معلومه دارن چی گدایی میکنن. ماها ادعامون اینه که گدای حضرت زهرا هستیم، منم گدای فاطمه. رفقا چی گدایی کنیم؟ هر چیزی که به ذهنت میرسه خیلی عالیه، فرمود نمک غذاتون هم از ما بخواید، اما حواستون باشه داریم محضر صدیقه طاهره اسمت الله الکبرا حجج الله علی الحجج داریم گدایی میکنیم. خسارت نبینیم. چی میخوای گدایی کنی؟ حضرت زهرا چه چیزهایی دارد؟ صاحب اختیار چه چیزهایی است؟ ما همون را گدایی کنیم. من یکیشو میگم، عالم وجود در اختیار حضرت صدیقه سلام الله علیه هاست بدون هیچ شک و تردیدی. خب یک مصداقشو میخوام بگم امشب، یک مصداق. خوب گوش بدید، انشالله امام زمان عنایت کنه، امیرالمومنین عنایت کنه، همونطور که به جون من نشسته و لذت بردم از این فرمایشات اهل بیت انشالله به جون شما هم بشینه و لذت ببرید. یک درختی ما تو بهشت داریم به نام شجره طوبی. شجره طوبی چه خصوصیاتی داره؟ جالبه، شجره طوبی رو شیعه و سنی نقل کردن، شیعه و سنی در موردش نوشتن. شجره طوبی چه ویژگی هایی داره؟ فرمود، روایته، فرمود قرصه الله به یده، خدا با دستان خودش. قرصه یعنی چی؟ کاشتن. خدا با دستان خودش این درخت رو کاشته. خب خدا که دست نداره، پس این به یدهی باید معنا بشه، یا منظور ید الله امیر المؤمنین حیدر کراره، یا منظور اراده خداست، یا هرچی که هست. فعلا در توضیح روایت نمیخوایم پیش بریم، فقط میخوام روخونی روایت کنم. شجره طوبی چه ویژگی هایی داره؟ اولا خداوند عالم خودش با دستان خودش این درخت رو کاشته. قرص الله به یده، خوب گوش بدید، نتیجهش میخوام به جونتون بشینه که بفهمیم حضرت صدیقه سلام الله علیها چه چیزی صاحب اختیار چه چیزی هستن و ما چی رو باید گدایی کنیم. فرمود ریشه درخت طوبی در خانه پیغمبر در بهشت. جایگاه رسول الله تو بهشت کجاست؟ قطعا در بالاترین درجه بهشت قرار داره دیگه. ریشه شجره طوبی در خانه اشرف مخلوقات عالم وجوده. فرمود شاخ و برگاش تو خونه مؤمنین در بهشت. معین و سلسبیل و تسنیم، سه رود مهم بهشتی از زیر این شجره طوبی رد میشن. این اوصاف درخت طوبی است، این اوصاف شجره طوبی است. اولا خدا با دستان خودش کاشته، دوما ریشش تو خونه پیغمبر در بهشت، فروعاتش شاخ و برگش تو خونه مؤمنین، معین و سلسبیل و تسنیم از زیرش رد میشن. در بعضی از نقلها داریم اون میوهی که پیغمبر در بهشت میل فرمودن و حضرت صدیقه سلام الله علیها از اون میوه تشکیل شدن، اون میوه درخت طوبی بود. ای تا اینجا واقعا درخت یا اینجوری گفتن؟ یک روایت توضیح میده، یه پله اگر بریم جلوتر چیز دیگه شاید بفهمیم،
یعنی چی؟ یعنی یک درختی رو مثلا خدا کاشته تو خونه پیغمبر، این شاخه هاش همینطور تو خونه مؤمنین عین این لوله کشی گاز میشه، اصلا تو بهشت یک نمای خیلی بدی پیدا میکنه. یعنی چی شجره توبا اینجوریه؟ یه پله بریم جلوتر، شجره توبا چیه؟ شجره توبا چیه؟ چه چیزیه که به لفظ شجره توبا به ما معرفی کردند؟ یک نفر از قبیله بنی عامر اومد پیش پیغمبر خدا، حواستون به من باشه، یک نفر از قبیله بنی عامر اومد پیش رسول الله، عرض کرد یا رسول الله به ما گفتی نماز بخون، گفتیم چشم، گفتی روزه بگیر چشم، جهاد چشم، حج چشم، یا رسول الله الان ما رو امر میکنی به محبت علی ابن ابی طالب. چرا؟ علامه تو بهار آورده روایت رو. برای چی باید علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشیم؟ پیغمبر فرمود لخمس خصالن، به پنج دلیل باید علی ابن ابی طالب علیهما سلام الله رو دوست داشته باشید. من فقط دلیل آخریش رو میگم. پیغمبر فرمود چون خدا محبت امیرالمؤمنین رو شجره توبا قرار داده. شجره توبا شد چی؟ محبت امیرالمؤمنین. خدا با دستان خودش کاشته، اصلش تو خونه پیغمبره، فروعاتش تو خونه مؤمنینه، معین و سلسبیل و تسنیم. مثلا از معین به عنوان علم گفتن، معین یعنی علم، علم و غیره همه از زیر این درخت عبور میکنه، یعنی هرچی هست و نیست از ولایت امیرالمؤمنینه، از محبت امیرالمؤمنینه، نه ولایت نه. پیغمبر فرمود شجره توبا محبت علی ابن ابی طالبه. درست شد تا اینجا؟ صاحب این درخت کیه؟ صاحب این شجره توبا کیه؟ علامه تو بهار روایتش آورده، ام ایمن از عروسی برگشته بود، پیغمبر دید یک چیزایی را همراه خودش آورده، حضرت فرمود ام ایمن اینا چیه؟ گفت آقا اینا ریختن رو سر عروس، ریختن رو سر عروس بود، من جمع کردم. بعد ام ایمن یه دفعه بغض کرد، گریهش گرفت. آقا فرمودن ام ایمن چته؟ گفت آقا این یک دختر معمولی بود، اینجوری بود عروسیش، فاطمه زهرا دختر اشرف مخلوقات، عروسیش این خبرا نبود. حضرت فرمود ام ایمن این چه حرفیه؟ مگه تو نمیدونی خدا در آسمان چهارم یاقوت و زمرد به سر فاطمه زهرا نثار کرده؟ آقا همینجا شروع کردن توضیح دادن تا این عبارت آخر رسول الله. پیغمبر فرمود ام ایمن لقد نحل الله توبا فی مهر فاطمه. پیغمبر فرمود ام ایمن خدا شجره توبا رو مهریه حضرت زهرا قرار داده.
شجره توبا چی بود؟ محبت امیرالمومنین. مهریم که اندل مطالبه است، ملک تلق طرفه، یعنی اگر طرف بدهی داشته باشه، حالا اومده باشن حکم جلبشو گرفته باشن، تمام اموالشو بخوام ببرن، اول میگن چی میگن این حقوقدانا؟ میگن جزء دیونه، نمیدونم چی ممتاز چی، اول باید مهریه زنشو بدن. مهریه ملک تلق طرفه. محبت امیرالمومنین شجره توباست. ام ایمن لقد نحل الله توبا فی مهر فاطمه. خدا این شجره توبا رو مهریه از زهرا قرار داده. یعنی چی؟ رفقا، بزرگواران، تاج سر، یعنی در عالم وجود از ملائکه و انسانها و اجنه و حیوانات و نباتات و جمادات و در عالم خلقت هر کس ذره محبت امیرالمؤمنین رو داره، عنایت شده ی بی بی جان دو عالم سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. بعد بی بی از چی عنایت کردن؟ از مهریه خودشون، از دارایی خودشون بی بی عنایت کردن.
حالا منم گدای فاطمه میخوام گدایی کنم. چی گدایی کنیم بی بی جان؟ از مهریتون میخواییم گدایی کنیم. میشه یه مقدار مهریتون رو بیشتر به ما عنایت کنید؟ محبت امیر خدا حفظش کنه. حاج آقا میفرمودن تازه این همه حرف زدیم، هنوز حرف حرف محبت امیرالمؤمنین نه ولایت امیرالمؤمنین، هنوز حرف حرف محبته. بحث ولایت پیش بیاد که دیگه فعلا حرف حرف محبت امیرالمؤمنینه.
صاحب اختیار محبت، یعنی اگر من بگم ایوان نجف عجب صفایی دارد، به 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 کیف میکنی. اگر اسم امیرالمؤمنین میاد کیف میکنی. علی امام من است و منم غلام علی، هزار جان گرامی فدای نام علی، کیف میکنه آدم، لذت میبره. این لذتی که داری میبری عنایت
حضرت زهرا سلام الله علیها. چقدر بدهکار از زهراییم. مگه ما تو دعاهامون نمیگیم که خدایا در نسل و ذریه ما محبت علی و اولاد علی رو زیاد کن، باید بریم در خونه از زهرا. فاطمیه چی رو میخواییم گدایی کنیم؟ منم گدای فاطمه، چی میخواییم گدایی کنیم؟ فقط محبت امیرالمؤمنین. بی بی جان بیشتر عنایت کنید، بیشتر عنایت کنید، بیشتر عنایت کنید،
انقدر عنایت کنید که سلمان شغلش چی بوده؟ حسیر میبافته. مغازش کجا بوده؟ پشت دیوار خونه امیرالمومنین. گفتن سلمان چرا اینجا نشستی حسیر میبافی؟
گفت میخوام همین کارم هم زیر سایه دیوار علی ابن ابی طالب باشه.
بی بی جان منم گدای فاطمه، چی گدایی میکنی؟ محبت امیرالمومنین. چقدر انقدری که به میثم گفت میثم، به میثم فرمود میثم تو رو میکشنت، رو این درخت نخل آویزونت میکنن. گفت آقا جون برای چی؟ گفت به جرم محبت من. امیرالمومنین سال 40 به شهادت رسید، میثم سال 60 به شهادت رسیده. 20 سال میانگین سن جمع تقریبا 20 ساله. یه بچه به دنیا بیاد میشه یک جوون 20 ساله.
20 سال این میثم از کنار این نخل تکون نمیخورد. هر روز میومد کنار نخل، سجاده مینداخت، نماز میخوند، بغل میکرد این نخل رو، میگفت کی میشه منو روی تو به جرم محبت آقام بکشن. لیلی و مجنون کیلوچنده، عشق میخوای؟ عشق میثم و امیرالمومنین.
به خدا قسم
این عشقه، این جور محبت. حضرت صدیقه سلام الله علیها عنایت بفرماد ان شاء الله.
اون وقت دیگه این شعرها لذت بخش میشه. علی امام من است و منم غلام علی، نه غلام امیرالمومنین که میثمه. من کجا آخه غلام؟ من غلام 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 امیرالمومنین. حالا احزنها اکذبها، تو شعر آدم دروغ بگه اشکالی نداره، لذتش تو همون دروغاشه. علی امام من است و منم غلام علی، هزار جان گرامی، نه جون من. جون من که گرامی نیست که، جان گرامی مثل جان سلمان، مثل جان آقا ابوالفضل. این جانها جان گرامیه. هزار جان گرامی فدای خود علی، نه بابا فدای نام علی.
اینجوری محبت بی بی عنایت کنه، جان عالم به فداش. فلما اکتملنا جمیعا تحت الکسا، حدیث کسا، وقتی که همه زیر 5 تن زیر کسا یمانی جمع شدن. فلما اکتملنا جمیعا تحت الکسا اخذ ابی رسول الله به طرف الکسا و اومع بیده الیمنا الی السما اللهم ان هؤلاء اهل بیتی و خاصتی و هامتی الی آخر.
پیغمبر خدا وقتی همه زیر کسای یمانی جمع شدن دعا کرد خدایا اینا اهل بیت منن، خونشون خونه منه، گوشتشون گوشت منه، پوستشون پوست منه، هر کس با اینا خوبی کنه به من خوبی کرده، هر کس با اینا. وقتی تموم شد و قال الله عز و جل، خداوند عالم فرمود یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، آهای اونایی که تو آسمون ها ساکن هستید، با شما زمینی ها کاری ندارم، حرفم با اهل آسمانه.
اینی ما خلقت و سماء مبنیه ولا ارزن مدهیه ولا غمرن منیرا ولا شمسن مزیعه ولا فلکن یدور. من خدا خورشید رو درخشنده، ماه رو تابنده، فلک رو در حالت گردش، دریا رو جاری،
یک کلام، من خدا عالم ملک و ملکوت رو خلق نکردم مگر به یک دلیل. آقا چیز کمیه؟ چیز کمیه؟ خدا داره به اهل آسمان ها علت خلق عالم ملک و ملکوت رو میگه، چیز کمیه؟ خدای برای چی این عالم ملک و ملکوت رو خلق کردی؟ الا فی محبت ها اولاء الخمسه الذين هم تحت الكسا، به خاطر محبت این پنج نفری که زیره. محبت آقا میفرمودن اینجا هم حرف محبته، نفرمود به خاطر ولایت، فرمود این عالم ملک و ملکوت رو به خاطر محبت این پنج نفر خلق کردن. و قال الامین و جبرائیل، جبرائیل گفت یا رب و من تحت الكسا، هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله، هم فاطمه و ابوها. فرمود فاطمه است و باباش، شوهرش و دو تا بچه‌هاش. چرا از زهرا محور واقع شد؟ چرا خدا نگفت جبرئیل میدونی کیه؟ پیغمبره و دخترش، دومادش و دو تا نوه‌هاش. میشد اینجوری هم بگه. چرا نگفت حسین و پدر بزرگش رسول الله، پدرش و مادرش و برادرش؟ چرا از زهرا محور واقع شد؟ چرا فرمود فاطمه است و باباش، شوهرشو؟ در چه چیزی از زهرا محور واقع شد؟ در بیان علت خلق عالم ملک و ملکوت. یعنی چی؟ چه میدونم یعنی چی؟ مگه من میفهمم اینا یعنی چی؟ نه اینکه من نفهمم، هیچ کس نمیفهمه. دعا کنید امام زمان تشریف بیارن، حضرت انشاءالله منبر برن، اون پا منبر نشستن داره. الان ما هرچی هم بگیم تو ادعیه داریم، حضرت زهرا سلام الله علیها، المجهولتو قدرها، قدر بی بی مجهوله، ناشناخته است. حاج آقا این همه داریم میگی، بس ما چی میفهمیم؟ میفهمیم که هیچی نمیفهمیم، خیلیه. میفهمیم که در مورد حضرت زهرا هیچی نمیفهمیم. آدم اگه به این برسه که خیلیه دیگه. فاطمه تو بزعتون منی، من اغذبه ها اغذبه. شیعه و سنی نقل کردن، سعیه بخاری حدیث رو نقل کرده، خوندم اینجا براتون، از رو سعیه بخاری یعنی خوندم براتون، حدیث نقل کردن. پیغمبر فرمود ان الله لیغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. اینو معنا کنید یعنی چی؟ ان الله لیغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها یعنی چی؟ یعنی خدا با غضب حضرت زهرا، بله، غضبناک، با رضایت از زهرا. این برای چه کسانیه؟ این برای کیاست؟ شکمشو وقتی اون مرد بزرگ سلام الله علیه زد پاره کرد، افتاد تو بستر مرگ، امیرالمومنین اومد بالا سرش، گفت نگاه امید نداری که زنده بمونی که برگردی دوباره خلافت کنی؟ نه دیگه، دیگه این اوضاعی که اینجوری که این پاره کرده دیگه هیچ امیدی نیستش، قطعا میریم. اگر قطعا میری 12 سال خلافت کردی، پول، نمیدونم، ثروت، حکومت، قدرت، فتوحات، شوکت، که هر چی خواستی بهش رسیدی، هر کاری خواستی توی 12 سال کردی دیگه، خلاص؟ بله. بیا الان به مردم بگو خلافت حق علی ابن ابی طالب بوده، من قصب کردم. گوش، مولا فرمود اگر اینو بگی من فاطمه رو ازت راضی میکنم. یا امیر المؤمنین، آقا شما باس میگفتید اگر تو اینو بگی من پیش خدا شفاعت میکنم. یعنی چی فاطمه را ازت راضی میکنم؟ این انحراف در دین ایجاد کرده، این اسلام رو چپه معرفی کرده، حلال خدا رو حروم کرده، حروم خدا رو شما باید بگی من پیش خدا شفاعت میکنم. یعنی چی حضرت زهرا را ازت راضی میکنم؟ یعنی اگر دومی باشی، اگر بزرگترین جنایت عالم خلقت رو انجام داده باشی، اما از زهرا اگر امضا کنه خلاص، تمام تمام. میفهمیم یعنی چی؟ یه چند تا یا علی با هم بگیم.
بله حال دارید چند تا یا علی با هم بگیم واسه شادی دل از زهرا میخوام بگیم ها. و واسه تسلای دل امیرالمؤمنین تو این ایام باید بگیم بلند بگو یا علی ذکر علی من این اینا رو من خیلی جاها میگم ولی تو این هیئت خدا میدونه نمیخوام الکی بگم یعنی دلیلی نداره الکی بگم مثلا بگم یا نگم چی میشه ولی تو این هیئت این یا علی گفتنا هر سری هم که بیایم هر چی هم تکراری باشه ولی خیلی به خودم خیلی میچسبه مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد همچی مردونه انگار یا علی میگید خیلی جلسات دیگه هم گفتم اونا هم خوب بودن دمشون گرم ولی این هیئت علمدار انگار یک جور دیگه است انگار مثلا حالا ذکر امیرالمومنین اینجا انگار یک خلاصه جلوه دیگه ای داره فرمود ذکر علیین عباده ذکر و نام امیرالمؤمنین عبادت پس عبادت کن بلند بگو یا علی ذکر و علیین عباده بلند بگو یا علی علیون مع الحق والحق ما علی بلند بگو یا علی علیون مع القرآن والقرآن ما علی بلند بگو یا علی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین بلند بگو یا علی فرمود یا علی انت اخی فی الدنیا والآخره بلند بگو یا علی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا در شأنش نازل شد بگو یا علی انما ولیکم الله در شأنش نازل شد بگو یا علی یا ایها الرسول بلغ در شأنش نازل شد بگو یا علی الیوم اکملت لکم دینکم در شأنش نازل شد بلند بگو یا علی اهدنا الصراط المستقیم در شأنش نازل شد بگو یا علی اما یتساءلون عن النبأ العظیم در شأنش نازل شد بلند بگو یا علی امیر المؤمنین بگو یا علی یعسوب دین بگو یا علی حبل المتین بگو یا علی اسد الله القالب بگو یا علی غالب کل غالب بگو یا علی مظهر العجائب بگو یا علی نفس الرسول بگو یا علی اینو واسه از زهرا بگو زوج البتول بگو یا علی عین الله است بگو یا علی ید الله است بگو یا علی اذن الله است بگو یا علی وجه الله است بگو یا علی اسد الله القالب بگو یا علی علی ابن ابی طالب بگو یا علی یقین حلال زاده ای بلند بگو یا علی تو شیر پاک خورده ای بلند بگو یا علی کوری چشم دشمناش بلند بگو یا علی کوری چشم دشمناش بلند بگو یا علی تو ایوون طلای نجفش صداش بزنی بلند بگو یا علی دلتنگ ایوون طلای امیرالمؤمنینی بلند بگو یا علی جان عالم به فدای قنبرش جان عالم به فدای قنبرش بی بی جان امام زمان تو شاهدی به اسم مادرت حضرت زهرا ادا در نمیارم بی بی جان لبخند زدید از این یا علی ها یه دعا کن حضرت زهرا یه خورد محبت امیرالمومنین رو بیشتر بپاش تو این دل ما جمع شدیم دور هم یا علی میگیم بی بی فقط شما لبخند بزنی آمدم دنیا برای دیدن روی علی ورنه من با مردم دنیا چه کاری داشتم من چی کار با این مردم دارم اومده بودم تو این دنیا نوکری آقامو کنم نذاشتن الان فاطمیه نزدیکه میخوام گدایی از زهرا رو کنم در محبت امیرالمومنین عرضم تمام 3 دقیقه میخوام یک نکته ای را عرض کنم خدمتتون نمیدونم شاید بعضیا بشناسن شاید بعضیا نشناسن مهم نیست یادشون باید بشه البته من میخوام یک نکته ای را عرض کنم که میگم ایام یعنی سال روز ارتحال مرحوم آقای اسفندیاریه خدا رحمتشون کنه نمیدونم حالا شاید خیلیاتون نشناسیدشون یا حالا اگرم اونهایی که میشناسن معمولا به اشعار تبری اونها ایشونو میشناسن در حالی که یک جنبه ایشون
اینجوری شناخته شده است. به قول اون بزرگوار میگفت سید حسین یک سال گریه میکنه واسه مادرش از زهرا که بتونه سه روز بخندونه. سلام علیکم و رحمت الله. ببخشید یکی دو دقیقه در مورد حاج آقا فقط بگم. ایام یعنی سال روز ارتحال مرحوم حاج آقای اسفندیاریه، خدا رحمتش کنه. میفرمود یک سال واسه مادرش از زهرا گریه میکنه که سه چهار روز بتونه بخندونه. بیشتر شاید به اشعار تبری و اون حالات تبریشون رو بشناسن، ولی یک جنبه مرحوم اسفندیاری بود. یکی دو تا نکته، اهل مرید و مرادبازی و بت کردن و اینا نیستم، هیچ کس معصوم نیست، شاید اختلاف سلیقه هم داشتم با آقا، ولی یکی دو تا نکته طلایی بود پیش این مرد بزرگ. یک جمله ورد زبونش بود، حاج آقا چی کار کنیم تو این دور زمونه؟ میگفت امام زمان پسند زندگی کنید. این جمله حرف ایشون مکرر، امام زمان پسند زندگی کنید، جوری زندگی کنید که امام زمان بخره شما رو. هر کاری میخواید بکنید، هر حرفی میخواید بزنید، ببینید رضایت حضرت ولی است درش هست یا نه. این یک جمله یادگار، روح شاد باشه. عرض کردم خدمتتون اگر به من بگن یک خصوصیت سید حسین رو بگو، یک ویژگی سید حسین چی بود، میگم این ویژگی رو من در این مرد بزرگ دیدم. حرفایی که میزد خودش عمل میکرد، اینجور نبود که حرف بزنه. همیشه هم حالا به این رفقا و این طلبایی که دور و برش بودن میگفت اگر میخواهید مثلا رو منبر از دروغ بگید، خودتون دو سه روز دروغ نگید که حرفتون رو مردم اثر بذاره. مثلا یکی از کاراش این بود، میگفت روزی یه خط جامعه کبیره بخونید، یه خط، بیشترم نه، روزی یه خط عاشورا بخونید، دو رکعت نافلتون هم بخونید. میگفتیم آقا چرا یه خط جامعه کبیره؟ میگفت آخه امر امام زمانه، به سید رشدی فرمود نافله نافله نافله، عاشورا عاشورا عاشورا، جامعه جامعه جامعه، حرف آقا رو زمین نمونه، ولو یه خط هم که شده به خاطر اینکه حرف آقا رو زمین نمونه بخونید. خدا رحمتش کنه، زود از دنیا رفت و ناشناخته موند. عرض میکنم شاید از یک جهات دیگه همه شناخته بودنش، واقعا بغض داشت، واقعا تبری داشت، ادا در نمی آورد، تبری قلبیش زیاد بود، واقعا تبری قلبیش زیاد بود. همین یک دونه حرف رو از مرحوم اسفندیاری تو ذهنمون بسپاریم، رفقا امام زمان پسند زندگی کنیم. انشالله خدا جاقام از اون ور و همه بزرگان، همه علما، بزرگان مراجع انشالله برامون دعا کنن سر این سفره. خلاصه خوب نوکری کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. زیر زمین خونه‌شو فکر میکنم سروران همشون اومده بودن دیده بودن، زیر زمین خونه‌شو حسینیه کرده بود، اسم حسینیه‌ش هم گذاشته بود بیت الحسن. خیلی امام حسنی بود مرحوم حاج آقا. خب ولی الان شب جمعه است و کربلا باید بریم. تو روزه کربلا دو تا روزه رو خیلی منقلبش میکرد، یکی روزه آقا ابوالفضل بود، چون میگفت به محض اینکه بخونید آقا تشریف میارن و واقعا به پهنای صورت گریه میکرد. یکی هم روزه آقا علی اصغر بود، یعنی مکرر مثلا حقیر دیده بودم تو جلسات مداح بزرگوار که داره روزه میخونه، حاج آقا پیغام میفرستاد بهش بگید دو خط علی اصغر هم بخونه. خیلی مأنوس بود و حالات عجیبی داشت با روزه آقا علی اصغر. امشب میخوام برم در خونه شاهزاده حضرت علی اصغر علیه السلام، مرحوم آیت الله العظمى عاشق جواد تبریزی، سر درس رو کرسی درس فرمودن، فرمود عالم بند به یک نخ قنداقه علی اصغر حسینه. این حرف یک مرجع عظیم الشأنه. میخوام برم در خونه آقا علی اصغر، همه گذشتگان فیض ببرن، اموات این جمع فیض ببرن، مخصوصا مرحوم های اسفندیاری فیض ببره و انشالله دعاگومون باشه، رزق فاطمیتون رو تو روضه علی اصغر بگیرید. کشته شد محسن و آنان که تماشا کردند، سند تیر به اصغر زدن امضا کردند. یا باب الهوائج یا علی اصغر. اومد ابی عبدالله برای وداع آخر، عمه جان سادات عرض کنه حسین جان طفل شیرخوار دیگه صداش جوهره نداره حتی بخواد گریه کنه، اینقدر تشنگی بهش غلبه کرده. ابی عبدالله لباسشون رو در آوردن، لباس رسول الله رو پوشیدن، امامه رسول الله رو به سر گذاشتن، سوار بر شتر شدن. یعنی شتر وسیله جنگ نیست، مرکب جنگ نیست، یعنی واسه جنگ نمیام سمت شما. علی اصغر رو در آغوش گرفت، اومد در مقابل لشکر ابن سعد ایستاد. راوی میگه یه وقت دیدیم یه قنداقه رو دستان ابی عبدالله به سمت آسمان بلند شد. حالا این وسط میدونه، تو خیمه ها چه خبره؟ یه دو سه جمله از بیبی رباب بگم. پسرم از نفس افتاد به دادم برسید، زبان حال بیبی رباب. پسرم از نفس افتاد به دادم برسید، داد از این همه بیداد به دادم برسید. چی شده مگه بیبی؟ بوی آب و دل بیتاب و سپاهی بیرحم، طفلی و این همه جلاد به دادم برسید. با پدر رفت و ندانم چه شده، که از میدان شاه پیغام فرستاد به دادم برسید. بیبی من برات میگم چی شده که ابی عبدالله میگه به دادم برسید. میگه همین که قنداقه رو دستان حسین بلند شد، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الرضیع. هنوز حرف آقا تموم نشده بود، یه وقت ببینه فذبح الطفل من الاذن الى الاذن او الى الورید الى الورید. از سویدای دلت ناله بزن یا حسین.